أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سوره آل عمران هستیم و آیه 349 رو میخوایم تفسیر کنیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از کسانی که کافرن پیروی کنید، اطاعت کنید، اینها شما رو برمیگردونن به آیین نیاکان گذشته کافرتون. فتنقلبوا خاسرین، پس این برگشت شما برمیگردید در حالی که خسارت کردی. در تفسیر مجموع البیان و نور استقلن در شأن نزول این آیه میگه که در جنگ احد وقتی که مسلمان ها شکست خوردن، رهبر منافقین عبدالله ابن ابی به برادران مشرکشون ملحق شد، یعنی فریاد زد که شما به مشرکین ملحق شد. آیه نازل شد مواظب باشید، در احد شکست خوردید، اما این شکست معناش اینه که حال که شکست خوردیم دست از مکتب برداریم و به مشرکین ملحق شیم. این آیه پیداست که خطر ارتداد و انحراف در کمین مؤمنین هست. گاهی وقتا میگه حال که در ایران شکست باشیم بریم پناه بریم به کفار، بریم وابسته بشیم. ممکن انسان در یه ماجرایی شکست هم بخوره، اما شکست شما معناش دست برداشتن از مکتب نیست. نباید انسان اگر یه جای شکست خورد دست از مکتب برداره. که کفر پس از ایمان سقوط ارتجاعه. فرماد که الا اعقابکم، بر عقب برمیگردید، یعنی سیر قهقرایی دارید، یعنی مرتجه، یعنی کسی اگر از دینش دست برداشت رشد نکرده، روشن فکر نیست، امله. چون قرآن میگه کسانی که یردوکم علی اعقابکم، یعنی برمیگردید به عقب، یعنی برمیگردید به جاهلی، برمیگردید به انحراف، به خرافات، به شرک، به ظلمت، به تفرقه، این روشن فکر نیست. دست برداشتن از دین روشن فکری و رشد نیست، سقوطه. قرآن میگه الا اعقابکم، به عقب برمیگردید. در فراز و نشیب ها مراقب تبلیغات و وسوسه های دشمن بشید، مبادا کم کم به اونها گرایش پیدا کنید. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا، ای کسانی که ایمان آوردید اگر اطاعت کنید، یعنی مواظب باشید. گاهی وقتا یه صحنه پیش میاد دشمن استفاده میکنه، مثلا گنبد امام عسکری منفجر میشه، دشمنان منفجر میکنن، میگن خب اگر امام زمان علیه السلام امام زنده هست خب انتقام بگیره، پس امام زمان نعوذ بالله در جای نیست. خب حالا اگر یه ساختمون خراب بشه امام زمان باید دست به کار بشه. خود امام حسین رفت زیر جمعه است، خب این که گنبده امامه، امام حسین از امام هادی مهمتره. حالا اگر او گنبدش متلاشی شد، او بدن مطهر امام حسین زیر جمعه است له شد. گاهی وقتا یه صحنه پیش میاد، شیطان ها میان وسوسه میکنن، پس چرا همچی شد؟ میگه خدا بنا نبود یارانشو یاری کند، پس چرا اینجا اولیاء خودشو یاری نکرد، پس چرا اینجا خدا انتقام نمیکشه؟ میگفته چه ساعتی انتقام میکشم؟ قرآن میگه والله ذو انتقام، خدا انتقام میگیره، اما نگفته چه ساعتی چه روزی. صبر کنید. شما بین مجرمین و مؤمنین تاریخ نگاه کنید، بالاخره تاریخ شفاف مال مجرمینه یا مال مؤمنین؟ بالاخره موسی عزیز شد یا فرعون، ابراهیم یا نمرود، پیغمبر یا ابو جهل، امام حسین یا بنی امیه؟ در یک لحظه مثل کسی که کباب تو دهنش گذاشت بگذره بگیم آقا، میگه نمیگید کباب زور داره پس چرا هنوز جون نداره؟ آخه صبر کن، تا کباب دهن گذاشتی که نبود مشت قهرمان بشه. که بسیاری از کارها در زمانی در شرایط خاصی پیش میاد و اینا سبب امتحانه. ای مؤمنین مواظب تبلیغات باشید، تبلیغات میکنن، دعوت میکنن، امان نامه براتون میفرستن، از خارج دعوت میکنن، میگن بیا به ما ملحق شو. ان تطیعوا، ای مؤمنین اگر اطاعت کنید افراد منحرف را، شما را منحرف میکنن و انحراف شما روشن فکری نیست، ارتجاعه. بعدم خسارت میکنید چون مکتب رو دادید، فکر رو دادید، چی گرفتید؟ قرآن تعریف میکنه از اصحاب کهف که اصحاب کهف از شهر و خانه و رفاه شهر گذشتن، در بیابونها و کوهها در قارها زندگی کردن، ولی مکتبشون حفظ کردن. سوره در قرآن به نام سوره کهف، کهف این غار، جوان مردانی که برای حفظ دینشون از زندگی و مرفه گذاشتن و از اینا تعریف میکنن. و افرادی هم هستن مثل عمر سعد، برای رسیدن به حکومت ری رفت کربلا امام حسین رو بکشه، گفت من امام حسین رو میکشم که یزید منو فرمانده ری کنه. اینها باید مواظب باشیم که ای کسانی که ایمان آوردید مواظب تبلیغات باشید، اگر بوقها شما رو دعوت کرد و شما پذیرفتید، مرتجع میشید، دست از مکتب ور میدارید و منحرف میشید. آیه 150، از آنها که دوست دارن شما رو منحرف کنن پیروی نکنید، ضرر میکنید. بعد میگه بل الله مولاکم، بلکه خداوند مولای شماست، و هو خیر الناصرین، او بهترین یاوران شماست. در آیه قبل فرمود که از کفار پیروی نکنید، اینجا میگه مولای شما خداست، یعنی اگر از کفار پیروی کنید مولای شما کافرین میشن، کفار هم شما رو ویل میکنن، ولی خدا شما رها نمیکنه. و هو خیر الناصرین. آگاهی وقتا کفار که میگن بیاد کمک کنید، میگن اگر کمک ما کنید اینجا رو امضا کنید، به نفع این رای بدید، به این در اینجا این موضع گیری کنید، کفار وعده میدن ما به شما وام میدیم، نمیدونم شما رو در محاصره اقتصادی نمیذاریم، چه میگنیم، یه وعده هایی هم میدن. خب کفار الکی که نمیگه بیا مردم تسلیم بشن، کفار یه وعده هایی میده به افراد، میگه اگر بیای اطاعت کنیم نمیدونم اسلحه بد میدم، امکانات بد میدم، وام بد میدم، نمیدونم تبلیغات میکنم به نفع تو، فلان جا موضع میگیرم، یه وعده های میده. قرآن میگه بل الله مولاکم، گوش به حرف اونها نده، اونها تو رو از مکتب جدا میکنن. بل الله مولاکم، مولای شما خداست، قبل از تولد خدا با شما بوده، الان هم هست، بعد از مرگم هست. و هو خیر الناصرین، این خیر الناصرین اشاره میکنه که اونها وعده نصرت بد میدن، به خاطر وعده نصرت دست از دین در میداری، تو دین تو نگه دار، والله خیر الناصرین، بهترین نصرت کننده خداوند است. ان العزت لله جمیعا، میگه نمیخواد عزیز چی؟ چرا با پرچم آمریکا؟ ان العزت لله جمیعا، میگه نمیخوای تقویت بشی؟ ان القوت لله جمیعا، مگه نمیخوای از تدبیر دیگران استفاده کنی؟ بل لله المکر جمیعا، مکر و تدبیر همش مال خداست، عزت همش مال خداست، قدرت همش مال خداست. پس طبق وعده های او گول نخور، و به خاطر وعده هایی که بهت میدن دنبال دیگران نرو. بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. بریم سراغ آیه 351. سنلقی، به زودی در دل کسانی که کفر ورزیدن بیم خواهیم افکند، یعنی کفار وحشت دارن. چرا؟ به ما اشرکو بالله، چون ها تکیگاه به نام خدا ندارن، هی دلشون رو به پول و پلو و قدرت و تجهیزات و اسلحه و دلار و بوق و تبلیغات دلشون خوشه، و اینها کم میارن. خداوند وحشت را در دل کفار قرار میده به خاطر شرکی دارن. به ما اشرکو بالله مالم یون از دل بهی سلطانا، زیرا چیزی رو شرک خدا قرار دادن که بر حقانیت اون خداوند دلیل نازل نکرده، یعنی شرک دلیل نداره. و مأواهم النار و بئس مثوى المتکبرین، جایگاه آنها به دوزخ است و چه بد جایگاهی است برای ستمگران. در جنگ احد مسلمان ها شکست خوردن، ابو سفیان گفت که حالی که مسلمان ها شکست خوردن، ابو سفیان رهبر کفار و مشرکین بود، بیاد برویم این تتمه مسلمان هم قلقم کنیم که دیگه نابود نابود بشن، یه کودتای قطعی 100%. ولی وقتی می‌خواستن برگردن یه مرتبه ترسیدن، گفتن نکنه اینها بالاخره شکست خوردن، اینها عصبانی باشن، فامیلاشون یه نیروی تازه نفسی بیان و بالاخره دو مرتبه این لذت پیروزی از ما گرفته بشه. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، این سنلقی یعنی سنت خداست، چون فعل مضارع مال آینده است، زین سعمال آینده، یعنی ما برنامه اونه که همیشه در دل دشمنان ترس میندازیم. در دل دشمن، چرا؟ برای که مؤمن خدا داره، دشمن غیر خدا داره. سنلقی، القا میکنیم در دل کفار ترس. چرا؟ به ما اشرکو بالله، به خاطر که کنار خدا غیر خدا رو سراغش رفتن، غیر خدا که هیچ دلیلی بر حقانیتش ندارن. این نصرت با رو یکی از امدادهای غیبی است. و نصرته به رعب، پیغمبر تنها بود ولی همه ازش میترسیدن، امام خمینی تنها بود ولی شاه با همه قدرتش از امام خمینی میترسید. خداوند مسلمان ها را با القای ترس که بر قلب دشمن وارد میکنه مسلمان ها را یاری میده. یکی از امدادهای غیبی اینه که در دل دشمنان ترس میندازه. تکیه به غیر خدا عامل ترسه، چون خداوند قدرت بی‌نهایت، غیر خدا قدرت محدودن، تکیه به غیر خدا وسیله ترسه. مشتک بر ادعای شرک برهان نداره، میگه سراغ غیر خدا کرده رفته و غیر خدا هم لم ینزل بهی سلطانا، یعنی استدلالی هم نداره که به چه دلیل سراغ غیر خدا رفته. آخه به چه دلیلی بوتا کمک میکنن؟ اصول عقاید باید بر پایه منطق و استدلال باشه. آخه شما که رفتید سراغ غیر خدا، غیر خدا، حالا مجسمه‌ها که هیچ، حتی غیر مجسمه، طاغوت‌ها چی؟ قرآن بسیار آیه داره که میگه غیر خدا زوری نداره، تمامشو جمع بشن لن یخلق و ذبابا، هرگز نمیتونن یه مگس خلق کنن، و اگر یه مگس یه چیزی ورداش فرار کنه همه جمع بشن نمیتونن ازش بگیرن. غیر خدا چیزی نی، قدرت غیر خدایی که مثل عنکبوت، مثل لانه عنکبوته. خلاصه این آیه میفرماید که ما در جبهه ها در برابر مواجهه حق و باطل، یکی از راهایی که حق را پیروز میکنیم اینه که در دل باطل وحشت میندازیم. باطل وحشت داره، باطل وحشت داره از مؤمن، و در زمان خودمون دیدیم که لشکر بسیار مجهز اسرائیل از چند نفر مسلمان های حزب الله لبنان وحشت داره. چه وحشتی دارن؟ در تاریخ میخونیم و قرآن به ما وعده داده سنلقی، یعنی در آینده من به دل کفار و مشتکین ترس وارد میکنم، به شما آرامش میدم، به دشمنان شما وحشت میدم. او شبی که امام بناس بود بیاد ایران، ازش پرسند چه احساسی داری، فرمود هیچ. بانک حکومت دست آمریکایی‌ها بود، ممکن بود هواپیما سرنگون بشه، ولی خداوند به امام آرامش داد و به دیگران وحشت داد. سنت خدا اینه، سنلقی یعنی من در آینده این کارو خواهم کرد. اگر ما با خدا باشیم، خدا وعده داده در دل دشمنان ما ترس وارد کنه، وحشت وارد کنه، حتی اگر بکشن. مثلا در زمان شاه آیت الله سعیدی، آیت الله غفاری، خیلی از علما رو شهید می‌کردن، اما بازم میترسیدن، با اینکه کشته تا اما میترسید از تشییع جنازه‌اش انفجاری بشه. تو جلسه فاتحه نمیگفتن، گفتن نکنه تو جلسه فاتحه انفجاری بشه، یعنی با اینکه او زنده، اون نابود کرده، کشتهش، اما از کشتهش هم میترسه، از جلسه فاتحه‌اش هم میترسه. از اسم علی بن ابی طالب میترسیدن، میگفتن کسی بخشنامه کردن که اسم علی رو بچه‌تون نذارید. این معنی اینه که سنت خدا اینه که در دل دشمنان مؤمنین وحشت و ترس میندازه. خب یکی از راه‌های حکومت حضرت مهدی هم شاید همین باشه که امام زمان علیه السلام که ظهور کنه، همه ابرقدرت‌ها وحشت میکنه، ایجاد وحشت در دل ابرقدرت‌ها. سنلقی، آیه 352 هستیم. در جنگ بعد که سال دوم پیش آمد، مسلمان‌ها پیروز شدند. سال بعد که سال سوم هجری بود، جنگ احد پیش آمد، خداوند وعده داده بود که مسلمان‌ها را پیروز کند، ولی اینها شکست خوردند. آمدن پلو پیغمبر که یا رسول الله، بنا بود پیروز شیم، خدا قول پیروزی داده بود، چرا شکست خوردیم؟ آیه نازل شد، خدا به قولش عمل کرد. اول مرحله در حمله اول پیروزی با شما بود، بعد وسط جنگ شما سه تا کار ازتون سر زد، خدا تبدیل که پیروزی رو با شکست. حالا ترجمه کنم، لقد صدقكم الله وعده، یعنی خدا وعده‌ای که به شما داده بود صادقانه وفا کرد، وعده داده بود پیروز شید، پیروز شدید. در اول عملیات، در مرحله اول عملیات پیروز شدید. اذ تحسونهم، آنگاه که حس دشمن گرفتید، دشمن رو تارمار کردید. بعد چی شد که شکست خوردید؟ حتی اذا فشلتم، فشل شدید، سست شدید. و تنازعتم، توتون اختلاف افتاد، یه عده گفتید بمونیم منطقه حفاظتی که پیغمبر به ما امر کرده این منطقه رو حفظ کن، یه عده گفتید نه اگر بمونیم، حالا که جنگ پیروز شده اینا که تو صحنه هستن غنایم جنگی رو میبرن، سهمی به ما نمیرسه. یه عده گفتید بمونید برای دستور پیغمبر، یه گفتید بریم تو غنایم جمع کنیم. این تنازع باعث شد که وعصیتم، معصیت کردید. پیغمبر فرمود این منطقه را حفظ کنید، منطقه حفاظتی را رها کردید، رفت سراغ دنیا. فشلتم، از در روحی و روانی شل شدید. تنازعتم، از در اجتماعی اختلاف دوتون افتید. عصیتم، از در سیاسی فرمان رهبری را گوش ندادید. من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد از آنی که خدا به شما نشون داد اونی که میخواستید، اونی که میخواستید که پیروزی بود خدا نشون داد. منتها رزمنده همه یه جور نیستن. منکم من یرید دنیا. بعضی از شما رزمنده ها تو جبه هم که اومدید دلتون به سراغ غنائم بود. و منکم من یرید الاخره. بعضی از رزمنده ها هدفشون رضای خداست. ثم صرفکم عنهم. سپس خداوند شما را از تعقیب آنها منصرف ساخت. لیبتلیکم. این حادثه که اول پیروز شدید بعد شکست خوردید به خاطر اینها، این لیبتلیکم وسیله ای بود که خدا شما را آزمایش کند. ولقد عفا عنکم. دست گل آب دادید، شل شدید، تنازع کردید، معصیت کردید، شکست خوردید، ولی خب در این حال من شما را رها نمی کنم، خدا می بخشه اینها را. ولقد عفا عنکم. خدا شما را عفو کرد. والله ذو فضل علی المؤمنین. خداوند نسبت به مؤمنین دارای فضل است. خب ای آیه چی میخواد بگه؟ ای آیه میخواد بگه که اگر خدا به کسی قول داد پیروزت میکنه، معناش اینه که ولو بیشمشیر، ولو شمشیر تیز نباشه، ولو رزمه بلد نباشی. این تحقق وعدهای خدا معنایی نیست که ما دیگه قوانین و سنتهای خدا را ندگیریم. مثل که خداوند قول داده روز و علالله رزقها، خدا قول داده رزق بده، اما معناش اینه که گندم نکاریم، گندم آرد نکنیم، آرد و نان نکنیم، غذا را نجویم. اگر گفتن رزق شما با خداست، معنیش اینه که تو دیگه آدم شول و تن پروری بشی. خدا قول داد در احد پیروز بشید، نه به قیمتی که حتی اگر فشلتم و تنازعتم و عصیتم، حتی اگر شول شدید، اختلاف کردید، دستور فرمانده کل قوا را اطاعت نکردید، بازم پیروز میشید. خدا که قول میده که مثل که میگیم دانشگاه جا تحصیله، هر که بره دانشگاه با سواد میشه، معنیش اینه که هر که بره با دانشگاه با سواد بشه، ولو درس نخونه، ولو سر کلاس نره. خدا قول داد. عوامل شکست: فشلتم، تنازعتم، عصیتم. ست کلمه. یکی از امتیازات قرآن اینه که کل حرفا رو تو ست کلمه میزنه. چرا در احد شکست خوردیم؟ فشلتم، تنازعتم، عصیتم. خیلی حرفای این ست کلمه ولی ست بار مهم داره. خب افراد برای هدف‌های متفاوت در جنگ هستن. منکم من یرید دنیا، منکم من یرید الاخره. یعنی همه رزمنده ها یه نیت ندارن. تو دانشگاه، تو حوزه، تو بازار، تو مزرعه، همه یه نیت ندارن. من بارهای مثال زدم، اینجا هم تکرار کنم. من یه لیوان آب را به سه نفر تعارف میکنم. یه گروه میگم بفرمایید، نمیخورن. میگم چرا؟ میگن که من با تو قهرم، چون از تو ناراحت هستیم آب را از دستتون نمیگیریم. خب یه عده قهرم. یه عده میگم شما بفرمایید، اینا میگن منم نخورم. میگم شما دیگه چرا؟ میگن ما میل نداریم، تشنه نیستیم. خب یه عده قهرن نمیخورن، یه عده هم تشنه نیستن نمیخورن. به سوم میگم شما بفرما، میگن منم نمیخورم. میگم شما دیگه چرا؟ میگه چهارمی تشنه تره، بده به او چهارمی. ببینید یکی نمیخوره قهر کرده، یکی نمیخوره میل نداره، یکی نمیخوره چون چهارمی تشنه تره، زنده بودی سومیه. در نخوردن همه یه جورن، اما ارزش با سومیه، نیت سومیه مقدس. چاقوکش و جراح هر دو شکم پاره میکنن، از چاقوکش پول میگیرن، به جراح پول میدن، چون نیت چاقوکش کشتن است، نیت جراح خوب کردن است. گاهی یه عمل پوستش یکیه ولی باطنش فرق میکنه. زلیخا وقتی درها رو بست، یوسف فرار کرد، زلیخا هم عقبش فرار کرد. یعنی یوسف میدوید، زلیخا هم عقبش میدوید که اونو بگردش برای کامیابی. پیرنشو گرفت، پاره شد، هر دو میدویدن، اون میدوید و من میدویدم. از نظر فیزیک هر دو میدوند، اما شیمیش فرق میکنه. یوسف میدوید که گناه نکند، زلیخا میدوید که گناه بکند. هر دو میدوند و سبق الباب. قرآن میگه هر دو به سمت در شروع کردن دویدن. پوستش یکه. ما یه وقت فرمانده کل قوامون یک طاغوت است، میگیم بله قربان. یه وقت یک عالم عادل است، میگیم بله قربان. بله قربان بله قربانه، متا بله قربان به فاسق یا عادل؟ بله قربانی که نظر شخصیشو میگه، یا بله قربان به کسی که نظر خدا رو میگه؟ بله قربان به کسی که هدفش راضی کردن ابرقدرت هاست، یا بله قربان به کسی که هدفش رضای خداست؟ بله قربان بله قربانه، متا بله قربان به کی؟ بر چه اساسی؟ نیت ها فعل میکنه. ولی زمان فرماد من کم من یارید دنیا، بعضی از رزمنده ها هدفشون دنیاست و بعضی هدفشون آخرته. جزای کسی که به شکر نعمت پیروزی به اختلاف و نافرمانی دامن بزند شکست داد. ثم صرفکم عنهم، یعنی دیگه شما منصرف شدید، اون جدیتتون، اون بادی که به پرچمتون میخوره وایسید، انسجامتون متلاشی شد، تناب بودید، میتونستید خفه کنید طرفو، نخنخ شدید، زورتون کم شد، صرفکم عنهم، خدا شما رو منصرف کرد از پیگیری جنگ، شکست خوردید. عامل شکست های بیرونی درونیه. اگر در بیرون شکست خوردید از تو پوسیدید. اختلاف، حرف من باد کرسی بشینه، حرف تو باد کرسی بشینه، سستی، ضعف، این عوامل درونی باعث شد که در بیرون شکست خوردید. البته شکست ها وسیله آزمایشه، لیبتلیکم، پیروزی ها هم وسیله آزمایشه. خب هنگام تخلف و شکست از لطف خدا مایوس نشید، عفو عنکم، بان که در احد نافرمانی کردید و شکست خوردید، ولی بازم عفو عنکم، بازم خدا شما رو میبخشه. یعنی افرادی که دست گلی آب دادن مایوس نباشن. و ایمان وسیله دریافت فضل خداست، والله ذو فضل على المؤمنین، اگر شما ایمان داشته باشید بازم خدا به شما فضل میکند. و مؤمن هم نباید به خاطر یک خلاف از صفوف خارج بشه. اینجا خدا میگه مؤمنین، بازم کلمه مؤمنین گفته، به کیا؟ به اینا که تو احد فرار کردن، به اونا که تو احد اختلاف کردن، شل شدن. یعنی به همین افراد شل و شکست خورده باز میگه مؤمنین. یعنی چه؟ یعنی یکی سر به خاطر یه دسته گل از دایره ایمان نباید بیرونش کرد. آیه 353، به یاد بیارید ای مسلمان ها هنگامی که در جنگ احد با اینکه در حمله اول پیروز شدید، ولی به خاطر شل شدن، اختلاف که توتون افتاد، شکست خوردید. وقتی شکست خوردید پا به فرار گذاشتید. یادتون باشه، نقاط ضعف ها یادتون باشه. اذ تصعدون، صعود یعنی بالا رفتن، چون منطقه احد قسمتاش کوهه. اذ تصعدون، یاد به خاطر بیارید هنگامی که در جنگ احد به هنگام فرار از کوه بالا می رفتید. ولا تلبون علی احد، به هیچ کس توجه نمی کردید. و رسول الله یدعوکم، ولی پیغمبر تو جبهه بود و هی میگفت برگردید، برگردید، فرار نکنید. و رسول الله یدعوکم، پیغمبر شما رو فرا میخواند به این که برگردید، مقاومت کنید، ولی شما گوش نمیدادید. و رسول الله یدعوکم فی اخراکم، پیغمبر شما رو از پشت سر فرا میخواند، ولی شما گوش ندادید. فاصابکم غم من به غم، به سزای آن که نافرمانی کردید خداوند غمی بر غمهایتون افزود. لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، به قدری ناراحتی برای شما پیش آمد که دیگه قصه نخورید برای اون غنایمی که از دستتون رفته بود. چون آخه شما علتی که منطقه حفاظت رو رها کردید جنگ احد این بود که شما گفتید ما اگر خواسته بشیم سر شیفت پست بدیم، جنگ اگر پیروز بشه، جنگی که پیروز شده، اینا که تو صحنه هستن غنایم جنگی رو خواهند بود و به ما که سر شیفتیم چیزی نخواهد رسید. منطقه حفاظتی رو که پیغمبر سفارش کرده بود رها نکنید، رها کردید، به عشق غنیمت و جمع غنایم رفتید. حال یه قصه خدا قسمتی کرد که دیگه این قصه بالاتر از دست دادن غنایم جنگی است. غمی بر غمهای شما افزود، بالاتر از آنچه که از غنایم از دستتون میرفت. فاصابکم غم من به غم، لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، ولا ما اصابکم، و حتی بالاتر از آنچه به شما اصابت کرده از زخم‌ها، یعنی قصه روحی شما بالاتر از زخم‌هاست. یعنی فهمیدید چه کردید؟ پیغمبر شما رو فرا خواند و شما فرار کردید. پیغمبر را تو صحنه تنها گذاشتید. وقت خطر مرد نبودید، وفادار نبودید، شرمنده شدید. این شرمندگی بالاتر از اون غنایمی است که گیرتون میآمد. این شرمندگی بالاتر از ما اصابکم، اون جای شمشیر هاست. یعنی سوز این ناراحتی و اندوهی که از نافرمانی از سخن پیغمبر دارید، این بالاتر از اینه که خب قرآن می فرماید که والله خبیرون به ما تعملون، خداوند به اون چه انجام می دهید آگاهه. خب در این که حال غم من به غم من چیه کلی بگیم، حالا مستاق تعیین نکنیم. یعنی خداوند به سزای فرار از جنگ و نافرمانی غمهای فراوان الهی که پس از دیگری بر شما وارد کرد. این کار در تاریخ سابقه داره، بعد از پیغمبرم کسانی که امام حسین رو تنها گذاشتن، کسانی که علی ابن ابی طالب رو تنها گذاشتن، اهل بیت رو تنها گذاشتن، چه گرفتاریایی شدن. نقل میکنن که یکی از خلفای بنی عباس لم داده بود، کسی آمد گفت با پای من بیعت کن، پای اون خلیفه رو گرفت و باش بیعت کرد. گفت بله، کسی که با دست امام صادق بیعت نکنه، کسی که با دست امام صادق ها بیعت نکند، باید با پای منصور دمانقی ها بیعت کند. مردم کوفه امام حسین را دعوت کردن، یاری نکردن، آب خوش از گلوشون پایین نرفت. آق والدین که میگن همینه، والدین رهبر و آق پدر مادر. کسی اگر پدر مادرش رو برنجونه، بچه هاشو رو خواهن رنجند. کسی اگر رهبر را تنها بذاره، تنها خواهند بند و ذلت های ممتد و طولانی خواهد کشید. خلاصه نتیجه سستی، اختلاف، پیروی نکردن از فرماندهی، نتیجه چیه؟ شکست، فرار، سراسیمگی، شرمندگی. از تسعدون، کلمه از یعنی یادت نره. آیاتی که اولش از میگه یعنی خاطر مهمه، قابل ذکره، چون انسان فراموش میکنه، انسان گاهی فراموش میکنه، این باید یادش بشه که فراموش نکنه. هنگام خطر انسان فقط به فکر خودشه. از تسعدون، داشتید از کوها بالا میرفتید، ولا تلوون علا احد، به هیچ که اعتنا نمیکردید، یعنی تمام هدفتون این بود که درد با اون که بر رسول الله یدعوکم فی اخراکم، پیغمبر پشت سر شما رو فرا میخوان، میگو برگردید، پیغمبرم گوش و افش ندید. یعنی انسان، افراد ضعیف، افراد مادی، وقت خطر هیچی نمیبینن جز خودشون و رفاه خودشون. فریاد رهبرم در افراد ترسو و سست ایمان اثر نمیذاره. از این معلوم میشه که روزایی که ما در رفاهیم، روز آسایش میگیم، قربونت برم، مخلصم، اینا رو نمیشه حساب که روز خطر باید ببینیم. قرآن راضی به ابراهیم میگه ابراهیم الذی وفا، ابراهیم وفادار بود. در وقت خطر خیلی بی وفا هستن. اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله، وقت خطر پیش میاد یا الله میگن، فلما نجاهم، همین که نجات پیدا کرد فراموش میکنن. اظهار علاقه هایی که روز آسایش به پیغمبر میکنن اونا مهم نیست. به روز خطر که پیغمبر فریاد میزنه گوش و حرف میدید یا نمیدید؟ و رسولو یدعوکم، از این آیه معلوم شه که پیغمبر تو صحنه بود، یعنی وقتی هم که همه فرار میکنن رهبر نباید فرار کنه، رهبر باید روحیه بده، رهبر باید از همه به دشمن نزدیکتر باشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد تو جبهه ها پیغمبر اسلام از همه ما به دشمن نزدیکتر بود. و رسولو یدعوکم، او باید بمونه. یک لحظه غفلت و کوتاهی در انجام وظیفه باعث میشه که انواع ناگواری ها به انسان هجوم کنه، غمن به غمن. غمی به پیغمبر، به دل پیغمبر آوردید، غمهایی را به دل شما وارد خواهد شد. به هر حال از ناگواری های گذشته با درس بگیریم و دیگه به خاطر از دست دادن اموال یا چشیدن مصیبت غصه نخوریم. فکر نکنیم که حالا اینجا اگر زخمی شدیم این زخم رو چه بش کنیم، یا این پول از دستمون رفت چه بش کنیم. گاهی انسان یه سختی رو تحمل نمی کنه، غم من به غم من. این آیه خلاصه چی میگه؟ خلاصه آیه بود که مسلمان ها همه تون وفادار نیستید. خیلی ها که اشهد ان محمد رسول الله میگن، اگر صحنه پیش بیاد که همین رسول الله اینا رو فرا بخونه گوش نمیدن. ما آدم داریم اشک میریزه که چرا حق حضرت زهرا را فدک را ندادن. کلی هم گریه میکنه اما خودش هم سهم امام نمیده. چه فرق میکنه حق زهرا را ندیم یا حق حضرت مهدی را ندیم؟ خیلی ها هستن که میگن اگر وضعم خوب بشه به فقرا کمک میکنیم، وضعش خوب بشه کمک نمیکنن. خیلی وقتا انسان یه حرفای میزنه، وقت عمل چیز دیگه در میاد. یادتون نره که شما نامرد بودید، پیغمبر را تنها در احد گذاشتید، پا به فرار گذاشتید، هرچی پیغمبر صد و زده گوش ندادید، هدفتون نجات خودتون بود، غم به دل پیغمبر آوردید، غمها به دلتون آمد. و السلام علیکم و رحمت الله.